أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهوره در میان اصحاب اینه که زن مستحاضه اگر بخواهد عمل عبادی به جا بیاوره، مثلا بخواهد طواف بکنه یا بخواهد نماز قضا به جا بیاوره یا نماز آیات اداءً یا قضاءً به جا بیاورد و همچنین نوافل، گفتن که باید عمل مستحاضه رو انجام بدن، مثلا استحاضه قلیله بوده، دو تا وضو گرفته، نماز ظهر عصرش رو خونده، حالا میخواد بره طواف بکنه، گفتن باید وضو بگیره ولو وضو هم داره، میخواد نماز طواف بخونه، گفتن باید وضو بگیره، میخواد یه عمل عبادی به جا بیاره، میخواد قرآن بخونه، بعد طوافش میخواد قرآن بخونه، گفتن باید وضو بگیره و همچنین طوافه. کار مشکل میشه و در وقتی که مستحاضه کثیره باشه دیگه ممکن نیست، غسلشو برای نماز ظهر عصرش کرده، میخواد بره طواف بکنه، باید غسل بکنه، باید وضو بگیره، حالا طوافشو کرد، میخواد قرآن بخونه، باید غسل کنه، باید وضو بگیره. که یه وقتی میگفتم بگید که اصلا نمیشه، چنانچه مرحوم سید درعور و یه جا همین جاها میفرماید این نماز قضا نخونه، البته استحبابی، این کاری به غیر اون نمازهای یومیش دیگه کار عبادی نکنه. حالا از کجا این استحباب رو آوردن نمیدونم، ولی حالا بخواد بکنه نمیشه. باید در حقیقت بگیم که نماز ظهر عصرت بخون، برو دنبال کاره، برای اینکه تو هر کاری که بخوای بکنی باید هم غسل کنی هم وضو بگیری، اگرم متکرره هم غسل کنی متکررن، وضو بگیری متکررن. اما مرحوم سید فرمودن و دیگران دلیلی برای مطلب نداریم، اگر این که یه قیاس بکنیم از نمازهای یومیه بریم سر عبادات دیگه. فرمودند روایاتی که میگه این باید به وظیفه عمل بکنیم راجع به نمازهای یومیه، همون روایت میگه باید به وظیفه عمل کنیم، اگه بخواد نماز آیات بخونه، اگه بخواد نوافل بخونه، اگر بخواد قرآن بخونه، بخواد طواف بکنه، اگر یادتون باشه روایات صحیحه عبدالخالق رو خوندیم که امام علیه السلام میفرماید که غسلت بکن، حالا یا اشتهاد متوسطه بوده یا کسیره که غسل داشته، فرمودن غسلت بکن، نماز نافلت رو بخون، بعدم نماز سقوط بخون. یه در اونجا همون عملی که برای نماز واجب بوده همون را اکتفا کردن و گفتن برای نافله صبح دیگه وضو نمیخواد، غسلم نمیخواد. و اگه قیاس باشه ما از اون روایت بریم از نوافل سر طواف، بگیم اون غسلی که هست برای نماز یومیه است، اما دیگه برای نماز طواف، برای خود طواف و نماز طواف و خوندن قرآن و اینا دیگه لازم نیست. اما گفتم دیروز این مسائل مخصوصا مسائل استحاضه یه مسائل مشکلی شده که انسان نمیدونه چه بکنه. زرنگی مرحوم سید در عروه و حسابی این مسائل در 20 مسائل جلو رفتن با احتیاط. همینجا ایشون میفرمایند که باید اعمال مستحاضه رو برای سایر صلوات یومیه هم به جا بیاره، حتی رسوندن به اونجا که اگر شوهر بخواد وصیه با این هم بکنه، این باید هم غسل بکنه، هم وضو بگیره، هم خودش تطهیر بکنه. حالا اون روایت هم داریم، حالا در روایاتش عرض میکنه. اما علی کل حال مثل مرحوم سید میبینیم که راجع به همین چیزا میخواد نافله بخونه، میخواد نماز طواف بکنه، نماز طواف بخونه، بعدش قرآن بخونه، میخواد مثل خوب خیلی ها 7-8-10 تا طواف میخواد به جا بیاره، رفته خانه خدا میخواد 7-8-10 تا طواف به جا بیاره. خب اگه پاک بود با یه وضو میتونست 7-8-10 تا طواف به جا بیاره. حالا اینجا مرحوم سید میگن اگه قلیله 7-8-10 تا وضو باید بگیره، اگر متوسطش و غسلش کرده برای هر نماز یه وضو، اگه کثیر است دیگه چون جمع میکنه 7-8 تا طواف و با هم، باز ایشون سختشونه دیگه، یه این جمع مربوط به نمازهای واجبه، نماز ظهر هست با هم بخواد بخونه. و اما اگر بخواد 7-8-10 تا طواف با هم به جا بیاره، میگن نه، باید لکل طواف غسلون. روایت هم داشتیم لکل صلاتن غسلون، الا این که جمع بکنه بین نماز ظهر هست، که ما میگیم اگه جمع بکنه بین نماز ظهر هست و مغرب و عشا یه غسل کفایت میکنه. اما مرحوم سید اصلا مسئله شو متعرض نشدن، همین فقط برای نماز ظهر عصر یه قرص کافیه، برای نماز مغرب و عشا یه قرص کافیه، اون وقت میرن سر مسائل دیگه. میفرماید جمع هم در اونجا نه، مثلا اگر 7-8 تا طواف به جا بیاره 7-8 تا قرص باید بکنه، یعنی معناش اینه نکن اصلا طواف نکن. حالا اینجا مرادمه از یه طرف شهرت جلوی مرحوم سید را گرفته، از یه طرف عدم و دلیل جلوی مرحوم سید را گرفته، باید جلو باز باشه نشده. همون که دیروز میگفتم مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم صاحب ریاض شاگردشون، میفرمایند که موافقت مشهور با عدم و دلیل مشکل است، مخالفت مشهور اشکل است، اشد و اشکالا نیست. سزا در این مسئله ما اینجوریه که ما بخواییم بگیم که برای هر عمل عبادی این زن باید یه غسل بکنه، یه وضو بگیره، خیلی مشکله. اما از اون طرف هم مخالفت مشهور اشد و اشکال نه. و حالا نه در اینجا، اصلا یه قاعده کلی در فقه که بخوایم ما پا بذاریم روی قول مشهور و بیریم جلو، این مورد تعرض فقها میشیم جدا، در حالی که میبینید مرحوم سید اینقدر احتیاط در دماء ثلاثه داره، اما مثل مرحوم سعد که یکی از رفقای ایشون بوده، رفقای جنجنی، بعد از عروه از ایشون قهر کرده، ایشون تو عروه خلاف مشهور داره. یا نه این مجمع الرسائل اول رساله ایست که نوشته شده، و این مجمع الرسائل بزرگانی نظیر شیخ انصاری و میرزای شیرازی و مرحوم صدر و و امثال اینها حاشیه دارن. آدم میبینه همش احتیاطه. تو مجمع رسائل اگه احتیاط هم نباشه، اما تو حاشیه میبینیم احتیاطه. عمده هم همینه که انسان بخواد مخالفت مشهور حرف بزنه مشکله، بخواد مخالفت مشهور حرف بزنه اشکله. از همین جهت هم استاد بزرگوار ما آقای بروجردی، من بارها از خود ایشون رو منبر شنیدم که ایشون می‌فرمود که چون احتیاطات ما درد سر میشه برای مقلدین ما، لذا احوت در ترک احتیاطه. این رو می‌فرمودن. اما وقتی میریم سر رسالشون می‌بینیم سر تا با احتیاطه، همون مخالفت مشهور اشکال رو منبر یه چیز میگن، وقت رساله نوشتن یه چیز دیگه. همه اینها این است که ما امام زمان رو بخوایم انشاءالله بیاند. و حضرت امام راجع به اصل مسئله مفتن، خب امام صادق یه رساله عملیه بنویسه به جای اون اصول عرب همه بده دست مردم، چرا نکن؟ ایشون فرمودن آخر میخواستن این تنور گرم بمونه، اگر طلبا نبودن، اگر روحانیت نبود، تشیع نبود. تشیع را روحانیت از نسلی به نسلی تا به الان تا برسه به امام زمان. گفتن برای این رساله ننوشت امام صادق. و حرف انصافا خیلی حرف متینیست، خیلی حرف بجاییه که امام صادق یا یکی از ائمه طاهرین خب براشون رساله نوشتن که صد درصد هم مطابق واقع باشه، براشون کار نداشتی که به چند روز میتونستن خودشون یه رساله عملیه بنویسن. همون تنور ما خاموش میشون و این تنور باید همیشه شعله بر باشن، برای اینکه تشیع از نسلی به نسلی تا بیاد اینجا. ولو اینکه درد سرم برای مردم درست میشه، احتیاطات هم هست، اما بالاخره این تنور باید گرم بمونه تا انشاءالله زمان آقا امام زمان دیگه یه رساله از امام زمان. اما ظاهرا این تنور ما هیچ وقت خاموش نمیشه. زمان آقا امام زمانم مدرسه داریم و طلبه داریم و درس خوندن داریم و دیگه همش که خرق عادت نیم. ولی خب دیگه حالا این احتیاط ها درد سرا کم میشه. تزا این مسائل دماء ثلاثه حتی خب خیلی شما بوده دیگه تو مسئله قضا و شهادات و قصاص و دیات، در حالی که مسائل خیلی مشکل بود اما اینقدر احتیاط در اون مسائل نبود، آدم بهتر میتونست بره جلو اگر یادتون باشه. اما در این دماغ ثلاثه این برای فقه های دنده سر شده. ازا میبینیم که مرحوم سید در این جاها هی احتیاط، اما بعض اوقات شاید فکرش نکردن مرحوم سید که این احتیاط ها به کجا میرسه. به یه خانم بگم تو که استحاضی کثیر هستی، تو باید یه قصد بکنی، نماز ظهر عصر رو بخونی اگر تو مسجد الحرامی. از مسجد الحرام اگر هم این قصد رو نکنی، حق وارد شدن تو مسجد الحرام نداری. حالا ای که نماز ظهر عصر رو خوندی، طواف نمیتونی بکنی، باید بیای بیرون یه قصد بکنی، یه وضو بگیری، بری طواف بکنی. و اگر بخوای طواف متکرر بکنی، باید باز برگردی غسل کنی طوافه. یا بالاتر از این، تو بخوای قرآن بخونی نمیشه. و راستی یه چیز وحشتزایی هم هست که میتونی اینجور بگه. تو بخوای قرآن بخونی، باید هم وضو بگیری هم غسل بکنی. گفتم برگشتش اینه، نگفتم تو رساله ها، ولی برگشتش اینه، خانم تو فقط نماز ظهر عصر تو بخون، برو دنبال کاره، دیگه چیز عبادی نمیخواد به جا میاری. که یه جا همین جاها مرحوم سید احتیاط مستحبی میکنه، این که این اعمال رو بذاره بعدا لقا. این حرفا رو میزنم برای این که اگر ما باشیم و فقه، هیچ کدام اینها لازم نیست. چه خون ببینه، چه خون در درون باشه، برای این که ما اون چه دلیل داریم اینه که این خانم که مستحاضه کثیره است، برای نماز ظهر و عصرش باید یه قصد بکنه، دو تا وضو، میخواد خون بیرون بیاد نیاد، ولی ما میگیم خون بیرون بیاد، خون بیرون نیاد وضو برای چی؟ ولی هم فقه ها شهرت به سزا میگه نه. حالا این غسل بکنه، دوتو وضو بگیره، حالا میخواد بره طواف کنه، دیگه لازم نیست غسل بکنه، اصلا لازم نیست وضو بگیره، هفتش ده تا طواف بکنه، میخواد قرآن بخونه، میخواد نماز قضا بخونه، او هیچ لازم نیست. بعدش هم شوهر میخواد با این نزدیکی بکنه، او هیچ لازم نیست. اگر ما باشیم و قاعده اینجور باید بریم جلو، دلیلمون هم عدم و دلیله، نمیدونیم آیا این باید برای ثوابش غسل بکنه یا نه، رفع مالای علمون میگه نه، این برای وقت که شوهرش باید غسل بکنه یا نه، رفع مالای علمون همچنین تا آخر. دلیلمون هم دلیل واضح روشنی، اما مخالفت و شهرت اشکال دیگه، حالا هر اندازه که بتونیم تو رساله احتیاط نکنیم معلومه خیلی بهتر. و اینجا ها انصافا مسئله مشکلی شده است. خب نه آخه اینا خودشون تمسک کردن، بارها گفتن اجماع مدرکی، اجماع، حالا اگر اینجا بگیم اجماع، اجماع هم اینجا ها نیست و برای این که مثل صاحب جواهر ادعا اجماع میکنن، اما میفهمونن که عدم الخلا یعنی عدم تعرض، این اجماع اصلا حجت نیست، کاشف نیست. حالا بفرماید اجماع عدم و دلیل هم اجماعه و این مدرکه، اما اگر اینا تمسک کرده باشن یا احتمال تمسک بدیم، این اجماع میشه اجماع مدرکی دیگه، حجت نیست. یا شهرت، ما شهرت رو هم، شهرت اگه بلا مدرک باشه ما شهرت رو هم مثل اجماع حجت میدونیم، بگیم شهرت هم کاشف از نص معتبره، اما اگه شهرت خودش تمسک کرده باشه، فرموده باشد که در روایات داریم زن مستحاضه برای نماز ظهر و عصرش باید دو تا وضو بگیره، چون جمع میکنه یه غسل کفایت میکنه، پس این زن مستحاضه اگر بخواد اعمال دیگه هم به جا بیاره مثل نماز ظهر و عصر، باید غسل‌های متعدد، وضوهای متعدد، ازا چون که یک قیاس کردند و اجماع دیگه از کار میفته، حجت نیست. اما مخالفت و شهرت اشکال داره دیگه، تهارت داره نه دیگه، فرق نمی کنه خب در نماز ظهر هست میگن نه دیگه، خب در نماز ظهر هست در حالی که خون سیران هم داره میگن نه، یه غسل کفایت میکنه دیگه. اونا فرقی بین بیرون اومدن خون و نیمدن نمی کنن، اونها میگن خون اگه در درون باشد و کثیره، یا خون کثیره باشد و برون، هر دوش یه حکم داره. ازا در نماز ظهر هست اگه خون بیرون بیاد، اون میگن که بین نماز ظهر هست خون بیرون میاد، خون میگن باید کفایت میکنه، حتی خودش لازم نیست تطهیر بکنه، که ما میگفتیم درسته این خون خون قروق و جروحه، مثل خون قروق و جروحه و چون مثل اونه بنابراین بیرون بیاد یا بیرون نیاد فرق نمیکنه، یه غسلم بسه، یه وضو هم بسه. حالا راجع به نماز زومیه فرمودن لکل سلاتن وضو، میگیم اگه خون بیرون بیاد لکل سلاتن وضو، و اما اگه خون بیرون نیاد لکل سلاتن وضو هم نیترسیم بگیم چون شهرت هست. اما این شهرت، شهرت حجتی نیست که کاشفت نست معتبر باشه، یه شهرتی است که خودشون استدلال کردن به ادله ای، اما ادله ناتمام. خب اینم این مسئله، مسئله بعدی که مسئله مشکلی هم هست، مرحوم سید فرمودن اگر بخواد وصیه با زن مستحاضه بکنه، زن مستحاضه باید اعمالش به جا بیاره، باید غسل بکنه، تا غسل نکنه گفتن که نمیشه با این وصیه بکنه. حالا یه دفعه زن لاابالیه اصلا اعمالشو به جا نمیاره، یه دفعه نه زن مقدسه ایست اعمالشو به جا میاره، تازه از طواف برگشته حالا میخواد شوهر نزدیکی با ای بکنه، نمیشه نگه اینکه قصد بکنه. مرحوم سید فتوا میدن، اما دو دست روایت داریم و روایات و صاحب مسائل همش رو نقل میکنه، 7-8 روایت داریم که قصد میکنه، اما 7-8 روایت هم داریم لازم نیه قصد میکنه. اسم مرحوم سید حمل مطلق بر مقید کرده و گفته است همینطور که اگر نفسا باشد، اگر حائض باشد نمیشه با این وعد کرد، حالا هم که مستحاضه است نمیشه مگر این که قصدشو بکنه. گفتن مثل زن حائضه، تغییر کردن روایات رو، اما یه اشکال مهم تو مسئله هست این است که این روایت ها قابل تغییر نیست، پس مجبوریم حمل ظاهر بر نسل بکنیم و اون ظواهر رو به عبارت دیگه تصرف در هیئت بکنیم و اون روایت ها رو حمل و کراهت بکنیم. ازا این خانوم میتونه با شوهر نزدیکی بکنه، شوهر با اون نزدیکی بکنه، اما چراحت داره با حال آلودگی باشه. حالا من دو تا از اون روایت ها خیلیه، بیش از 10 روایته، من دو تا از اون روایت ها رو بخونم ببینیم که حرف مرحوم سید درسته یا حرف ما. روایت 6 از باب 1 از ابواب استحاضه، موثقه سماعه، راجع به زن مستحاضه می فرماید و این اراد زوجها ان یعطیها فحین تقتتل، اون وقتی که غسلش کرده اون موقع، و اما اگه غسلش نکرده باشه این حق ندارد نزدیکی با او بکنه. تقریبا 7-8 روایت اینجوری داریم، ممکن است یه کسی همین روایت ها رو ببینید میشه این روایت اینجور معنا کنیم و این اراد زوجها ان یعطیها فحین تغتسل، یعنی مثلا غسل کرده نماز ظهر و عصرش رو خونده دو تا وضو هم گرفته حالا میخواست شوهر با این نزدیکی بکنه طوری نیم دیشه اینجور معنا کنیم. مرحوم سید و دیگران اینجور معنا کردن و این اراد زوجها ان یعطیها فحین تغتسل، یعنی یجب این که غسل کنه بعد شوهر با اون نزدیکی بکنه. اما اگه اینجور معنا کردیم مثلا غسل کرده نماز ظهر عصرش رو خونده حالا شوهر میخواد باش نزدیکی بکنه طوری نیست، چرا؟ برای اینکه غسلش کرده. اگر اینجور معنا بکنیم یه مقدار آسان‌تر میشه، ولی مشهور گفتن نه، همینطور که نماز ظهر عصرش غسل داره نزدیکی کردن با اینم غسل داره. چند تا روایت داریم مخالف اینها. یه روایت من خوندم، اگر بخواید یه مطالعه کردید یقین 7-8 تا روایت هست. از 7-8 تا روایت من یه روایت رو خوندم، 7-8 تا روایت دیگه هم داریم هم مخالف این. از جمله روایت 4 از باب 1 صحیحه ابن سنا، ولا بأس ان یعطیها بعلها اذا شاء الا ایام حیضها، اگر این زن حائض باشه نمیشه با او مقاربت کرد، و اما اگه مستحاضه باشه طوری نیست. ولا بأس ان یعطیها بعلها اذا شاء هر وقت بخواد الا ایام حیضها. خب این میگه که فقط ایام حیض، نفاس هم بعد میان میگیم نفاس همون حیضه، نفاس ها نگفته به وضوح باقی گذاشته، برای اینکه نفاس همون حیضه، حیض همون نفاسه، کلیه احکام حیض و نفاس باره و گفتن اصلا زن نفسا یعنی زن مستحضه حائض. ازا ایام حیض و نفاسش نمیشه، اما ایام استحاضش هر وقت بخواد میتوانه با این نزدیکی بکنه. خب میگه نه دیگه، فلا بأس ان یعطیها بعلها اذا شاء الا ایام حیضها، این دیگه استثناس دلالت بر حسنم داره. مثل ما رأیتو الا زیدن، خب یعنی هیچ کسی ندید دیگه، اگه کسی دیده باشه تا بگید ما رأیتو الا زیدن تو خوب گفته. حالا مرحوم سید صاحب عروه و دیگران قول مشهوره گفتن که خب این کاری نداره، این روایت رو تغییرش میکنیم به روایت موثقه سماعه میشه، پس اینجور میشه ولا بأس ان یعطیها بعلها اذا شاء الا ایام حیضها و ایام استحاضتها. خب دیگه چی واقع میمونه؟ دیشه لفظیت در روایت، تغییر نیست، روایت رو لفظش میکنه، اما این توجه رو نکردن، فرمودن آقا این کاری نداره الا ایام حیضها و ایام استحاضتها. میگیم خب اگه اینجور بکنیم، اگه تقیید بکنیم، لازم میاد لغویت، برای که معناش همون روایت شما همیشه این اراد زوجه ها انگعتیه ها فحینه تختصه. و این روایت که میخواد استثناء بکنه دیگه فردی نداریم که بیرون باشه، برای اینکه خانم یا حیض است یا استحاضه، هر دو صورتشو یه لابعثه دیگه. اون روایت سماعه و امثال سماعه تقیید نیست، لقلیت در جعله. اصلا روایت سالبه و انتبا موضوع میشه. اما اگه عرض من باشه بگیم که این پس بنابراین تقیید نمیشه، حالا که تقیید نشد نوبت میرسن به جمع هیئتی. برای اینکه در اصول اگر یادتون باشه میگن حمل عام بر خاص، حمل مطلق بر مقید، یعنی تصرف در ماده. این اصل در اصوله که نسبت به عقلا هم میدن. و اگه نشد حمل مطلق بر مقید چه باید کرد؟ تصرف در هیئت. تصرف در هیئت چیه؟ یعنی حمل نکنیم وجوب را بر استحباب، حمل نکنیم حرام را بر کراهه. اینا میگن تصرف در هیئت. و این بعد جمع مطلق و مقیده. آقایون مثلی که همین قاعده را گفتن، آقا جمع تصرف در هیئت بعد تصرف در ماده است، و اینجا تصرف در ماده میشه کرد بنابرای حمل مطلق بر مقید. اما روی عرض من میگم حمل مطلق بر مقید نمیشه، برای اینکه لازم میاد لغویت در جن، نوبت برسه به تصرف در هیئت. تصرف در هیئت چی میشه؟ اون و این اراد زوجها ان یعطیه ها فحین تقتصل استفابا، حین تقتصل داله بر وجوب ما حمله بر استفابشون کنیم. و اگر بپذیرید حرف مرا، لذا این روایات که بیش از 7-8 تاست دیگه درست میشه. و اون اینش که زن مستحاضه اگر بخواد نزدیکی با شوهر، شوهر نزدیکی با او بکنه جایزه، اما خوب اعمال مستحاضه رو به جا بیاره. ولی اگر هم به جا نگره طوری نیست، برمیگردیم زن حائضی که پاک باشه. اونم همینه، سابقا مثلش خوندی، زن اگر حائضه نمیشه با او هم بستر شد، او نمیتونه با شوهر نزدیکی بکنه. اما اگر پاکه قبل غسله، آیا میشه یا نه؟ خب مشهور گفتن میشه، اما خوبه که غسلش بکنه بعد نزدیکی بکنه. ما نهنه یا همطور میشه، این زن مستحاضه خوبه قصد بکنه، وضو بگیره، خودش تطهیر بکنه، پاک باشه، ثم خودش عرضه بدارد به شوهر. ولی اگه این کار را نکرد و با همون حال آلودگی، این بعدی مستحب قصد بکنه. اگه بپسندید حرف مرا، اون وقت دیگه خواه ناخواه باید بگیم که طوری نیست. و این باز برمیگرده به همین، این فتوای شهرت چه بکنیم که من جمله مرحوم سید طبعا لشهرت فرمودن وقت نمیتونه بکنه مگر بعد قصد. که فکری روش بکنید انشاءالله. چند تا مسئله دیگه بیشتر نیست، بریم سر مسئله نفاس. وصلى الله على محمد وآل محمد.